سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه، هم خودشون هم خانواده های محترمشون. برای من سوالی که دارم میاد از سوال هفته و نمیدونم این برای این جلسه است جلسه قبله.
سوالی که هستن الان دارم میفرستم.
آره از هفت شروع شده. چرا؟ من 7, 8, 9 میبینم. این آها این برفرستادیم ها پاورپوینت بعد. خیلی عرض کنم که جلسه قبل تا چند جواب دادیم؟ چند تا هست؟ چند تا؟ 60 تا؟ جلسه قبل 60 تا سوال داشتیم تا 19 تونستم جواب بدم. اگه ممکنه الان یکم سوال نفرستین که به یه نقطه خوبی برسیم انشالله. واسه چرا ما مذهبی ها بچه‌هامون رو مدارس غیر انتفاعی مذهبی خاص میذاریم؟ خب نذاریم. آیا این جدا کردن مذهبی از غیر مذهبی ها نیست؟ نه. مگه چند تا مدرسه غیر انتفاعی داریم که همه مذهبی ها بخوام برن توش؟ باعث دو قطبی نمیشه جامعه در جامعه. تا یه حدودی چه من عذاب وجدان دارم اگه بچه‌م غیر انتفاعی بذارم. خیلی‌ها شاید چون ندارن، منم نگران اخلاق و دین بچه‌م هستم، خصوصا بچه‌های من که واقعا تو محیط ها کاملا پاکی بزرگ شدن. پسرم که از اول باید بره، آیا دین ضد علم هست؟ دین ضد علم نیست، ولی فضای مدارس دولتی خیلی جا قابل قبول نیست. اگرچه بعضی جا هست، مثلا رفقامون خیابون ایرانن بوده، مدرسه دولتی هست، فوق العاده مدرسه خوب و مسئله بچه‌هاشون گذاشتن اونجا. مطلق نمیشه گفت. من مسئله رؤیت هلال رو الان چیکار داره به رؤیت هلال؟ رؤیت هلال رو هنوز نمیفهم. چرا نمیریم سراغ محاسبات؟ مثلا امسال ماه دیده نشد، برای طبق محاسبات اشتباه بود و ما 29 روزه بود. حالا این بحثش کلیه. تو چی اشتباه شد امسال؟ اینکه قبلا گفته بودیم 29 روزه. خب ما که اگه منظورتون اینه، به طور مطلق نمیگیم، یعنی میگیم اعلام میکنیم ولی به شرط رؤیت هلاله. اگه قرار بود 29 روز که از قبل اعلام میکنیم همراه با قطعیت باشه، که دیگه دنبال رؤیت هلال نمیرفتیم. که همین دنبال رؤیت هلال رفتن یعنی آنچه که در تقویم اعلام میکنیم ما خودمونم به صورت قطعی نمیدونیم. ولی سوال نفرستیم میپره. چرا پرید؟ و چرا اینجوری میشه؟ یا اول فصل؟ بله نه، میره بالا مثلا تا 15 میرم، یه باری میره 35، باز میام تا 12، یه باری میپره 24. قاطی داره انگار. سال 19 بود؟ من هم بس که قاطی کردم. عرض کنم که رؤیت هلال قبلا توضیح دادم، حالا اگه مایل بودین توی بحث 10 گفتار اشتها تقلیدم اشاره کردم. شناسه گل نرگس. سوالتون خیلی کلیه. اینکه خب تا اون جایی که مرز حلال و حرام خدا نقض نشده، گوش کنید، حساسیت به خرج ندید. اونجایی که حلال و حرام خداست مثل حق الناس، خب بگید خب بالاخره ما دوتامون مسلمونیم، این حق الناس دیگه. در غیر اون بگذارید. کلی اینو میتونم بگم، ولی چون رابطتون رو و جزئیاتشون نمیدونم، میترسم خدا نکرده یه چیز بگم شما رو گرفتار بکنم. اینکه بعضیا میگن قرآن و دعاها رو قرآن و مفاتیح کاغذی بخونید که بهتر از گوشی و کامپیوتر است، این حرف درسته. هر رو کاغذ خوندن فضیلت داره، فضیلت داره. چه مبنایی هست؟ خط قرآن موضوعیت داره. میگن حفظم هستید از رو بخونید، همین چشم به خطوط و کلمات بخوره برکت داره. اما که حالا کلمات کاغذی باشه یا با گوشی هم میشه، اونو نمیدونه. از مرجعتون بپرسین یا از یه آدم اخلاقی بپرسین، نمیدونه. شناسه 6800. به جهت معنوی آره، یه از آثاری داره، اما شاید که بدونی، یعنی در حالی که من الان میدونم بهشون بدهکارم، پولشو نمیدم میرم کربلا. وا این بنده خدا پولشو میخواد، زمانش هم بسته، باید پولشو بدی. برای چی با این پول میری کربلا؟ این کار پسندیده ای نیست. اما اگر ندونیم خطاعتا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسط حالا که آقا ماسک نزدن میشه ما هم دیگه نزنیم تو کلاس مثلا؟ آره ما از اون روزی که آقا با بچه هم دست دادن هم بغلش کردن اومدم کلاس، دیدم بعضی از بچه ها ماسکاشون اینجاست، یکی هم گذشت دیدم من واکنشی نشون نمیدم، یکی هم آوردن پایین تر، بعد دیدن بازم من واکنشی ندادم، دیگه آوردن اینجا زیر چونه و اینا. و میدونستم منتظرم من بگم ماسک، بگن آقا که نزده. بذار من برای که اونا زایه بشن هیچی نگفتم. بر آره از هفته قبل دیگه بعضی از بچه ها نمیزنن، آمارم که خواهرم دولا کم شده، من دیگه چیزی نمیگم. آره حالت سکولاریزم شده، جدایی دین از ماسک. مثلا کس میخواد بزنه که من نزنه. استاد آیه 6 سوره انشقاق چرا ترجمه متنوع داره؟ بعضی ترجمه شده خدا رو ملاقات میکنیم، بعضی نوشته که پاداش تلاش خود را. انک کادحون الی ربک کتحن فملاقی اون کتح، تلاش و ملاقات رو، ملاقات خداوند جای دیگه اومده، انا لله و انا الیه راجعون، اون ملاقی به چیز میخوره؟ به اون کتح و تلاش خودمون برمیگرده. ضمیره در آیه 6 سوره انشقاق به خدا بر نمیگرد، یعنی دیدار خدا چون طبق چیزی که شما فهمیدید به عمل درست. آره اصلا دبیرستان ما هم میگفتن برای شکنجهگاه ساواک بوده، اسمش هم بد در رفت، ولی چون دخترونه بود دیگه چاقوکش نبوده. خوندم اینا تصدیق. حالا ما هم دیگه همه چاقوکش به اون معنای حالا چاقو میشه چی میشه، مثلا قلدری بکنن مثلا، همه چاقوکش نبودن مثلا، ده کش حالا یعنی چی. در سوره انشقاق کتن فملاقی منظور ملاقات رب، چقدر این سوال ایجاد کرده، ملاقات رب رب به فرمانروای مطلق است یا ملاقات چه فرستیم که شما ذکر، ملاقات کتن فملاقی اون کتو همون تلاش رو ملاقات کن. فملاقی به معنای ملاقات پروردگار میشه یا ملاقات اعمالمون، اعمالمون. استاد اینجوری که شما گفتین از سیب و پرتقال بدمون اومد دیگه. سیب و پرتقال چی بود؟ چه؟ شوفه آکل مکول. اینجوری باشه بقیه میوه اگه میخواد براتون بیاد، بقیه میوه هم همینجوری هم، گوسفند هم همینجوری، مثلا ما رفتیم خاک شدیم گیاه شدیم، یه گوسفند باره میخوره بعد گوش میشیم یه نفر دیگه میخوره، اینجوری باشه ما هرچی داریم میخوریم مردای قبلی هم، برای چی بدتون اومد؟ اصلا جسارتا شما توقعاتتون خیلی زیاد از بچهای حضوری، طفلی ها میترسن رششون رو اظهار کنن. من خودم دیروز برای اولین بار حضوری خدمت رسیدم، حتی جرأت بله و نگفتن هم نداشتم، چون بعدش سریع میپرسیدین کیا گفتن بله کیا گفتن نه چرا. الان چون ترسیدین علامت خنده رو گذاشتین، خیلی بی تربیتین واقعا، خیلی مهم نیست. او باحت ماست، همه من آقا شیخ مفید هممون اینجور باحت داریم. آره شناسه 144 حدستون درست نیست، حالا تا یه حدودی چرا، ولی کامل درست نیست، اما بیش از وس خدا نخواسته. یعنی اگر مطمئن نیستی چیزی حرومه حلاله، اگر شک دارید به میزان قیمتش حد مظالم بدید، خدا انشالله جبران میکنه. تلیه اینو در تابستان ادامه دارد. نه ما هفته اول تیر ما کلاس ها رو تمام میکنیم، اگر زنده بودیم شاید برای تابستون یک دوره فشرده یه سوره رو بذاریم، مثل غیر از پارسال که من گرفتار بودم سال قبلش گذاشتیم انشالله. اصلا میشه لطف کنید شفا آکل معکول توضیح بدیم؟ بس اینه، من از دنیا میرم، منو خاک میکنن، خاک میشم، این به یه گیاه تبدیل میشه، یه نفر میخوره، خب قیامت. الان این تیکه بدن اونه یا بدن منه؟ آکل و معکول، خورنده و خورده شده، دعوا سر اینه. اصلا فهمیدید اهل علم نشانه های پیامبر رو به مردم گفته بودن بر راه پس و پیش نداشتن. مگه یهودیان پیامبر از کودکی نمیشناختن و نفهمیدن که ایشان از آنها نیست؟ همان موقع فرصت انکار نشانه بر نسیجه رو داشتن. چرا؟ نه، چجوری انکار میکردن؟ مثلا میگفتن اون چیزی که به پیغمبر گفتیم عوض شد، نمیتونستن بگن، گفته بودن. پیغمبر که بدون اومد دیدن اینون که فکر میکردن نیست، تصمیم گرفتن بکشنش، نتونستن. پیغمبر شد، شروع کردن مخالفت با فرامین و آورده های او، ولی چون گفته بودن نمیشد انکار بکنن به دنیا آمد. سلام از علیکم شناسه یا ارحم الراحمین یا قیاس المستغیثین، این چیه؟ کتابه؟ شناسه رو میذاشین به جای یا ارحم الراحمین یا همون قیاس المستغیثین؟ واقعا نمیدونم. ببینید موضوع تخصصیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا ایشون این گرفتاری رو داره، شکل همون گرفتاری اوشونش، بیماری نفر اول با نفر دوم با نفر چهارم با نفر هشتم میکنه زمین تا آسمون فرق بکنه. این که من الان با اطمینان بگم آره شما دیگه مثلا خطکشی بکنید بگید این مسئولیت با خود فرد باشه، خدای ناکرده نوع بیماریش طوری باشه که بلای سر خودش بیاره، اون وقت جواب خدا رو نمیتونم بدم. لذا تنها راه اینه که با مشاور، ممکنه یه مشاور بگه اینقدر بهش سخت بگیرین، مثلا یه ذره ببینین چیکار میکنه، بر اساس اون بگه حالا بیشتر سخت بگیرین یا نگیرین. یه وقت ممکنه بگه یه ذره سخت بگیرین بعد دیگه ولش کنین، این ممکنه خطرناک بشه. لذا واقعا با این مقدار اطلاعات اصلا نمیتونم نظر بدم، چون بس تخصصی هم هست. ببخشید منو، میشه لطفا خواهشن علت گرونا رو بگید؟ غلامی هستم. سخنگو که خوبه، تا یک دو هفته پیش بچه ها میگفتن مثلا چرا شما سخنگو دولت نمیشین؟ از هفته پیش بحث خود ریاست جمهوری مطرحه، چرا نمی رئیس جمهوری؟ میشه لطفا خواهشن عدد گرمینا رو بگین؟ یعنی تحلیل درست رو بفهمید. الان همش شما میگن اینم آقای رئیسی، همه چی گرونتر شد. دوست دارم در آرانج با استدلال بهشون بگم این منفعت ها به دنبال این گرونی ها هست. ببینید یه توضیح کوتاه بدم، این که چه اتفاقی داره میفته. ما قطعا ارز 4200 برامون ضررها و مفاسد زیادی داشت، ممکنه یه درصد کمیش فایده بود اما عمدش ضرر بود و زیان بود و این باید اصلاح بشه. شما وقتی میخوای یه اصلاحات انجام بدی چند نکته رو باید در نظر بگیری. یک، توی این اصلاحات کدوم اصلاح خوب اول قرار بگیره؟ یعنی مردم اول از دولت یه تکونی تو خودروسازی ببینن، یا یه تکونی تو کشیدن گوش بانکا ببینن، یا یه تکونی توی مالیات از ثروتمندا ببینن، بعد بریم سراغ ارز 4200؟ این یه نکته اولویتش. مطلب دوم این که ما چطور مردم رو آگاه بکنیم، یعنی بگیم که چه اتفاقی به چه شکلی میخواد بیفته تا مردم دقیقاً بدونن که فردا صبح با چی مواجه میشن، پس فردا با چی، پس اون فردا با چی، تا یه آمادگی ذهنی داشته باشن. سوم، اگر میخوایم برای مردم یک جبرانی، یک نکته‌ای در نظر بگیریم، اینو چه جور باید مثلا انجام بدیم؟ فرض بفرمایید میخوایم برای مردم پول واریز بکنیم، خوب اول بیاییم بگیم و پول رو واریز بکنیم تا خیال مردم رو راحت کنیم، بعد اصلاح رو انجام بدیم، شاید این نسخه بهتر بشه. در کنار این وقتی میخواد یه اتفاقی رخ بده، 10-15-20 حالت قابل تصوره که بعد از این اتفاق این میشه، این بهترینش اینه، بدترینش اینه. مؤمنانه و عاقلانه‌ش اینه که آمادگی برای بدترینش ما داشته باشیم، که ما این کارو میکنیم، مثلا این سوء استفاده میشه، این خرابکاری، این اعتراض، این مطلب، این احتکار. خب تظاهرات قبلش چیکار باید بکنه؟ چه بسیج نظارتی ما قبلش نیاز داریم؟ این که در بلند مدت آنچه مد نظر اگه اتفاق بیفته حتما اتفاق مبارکیه، حتما اینو همه میگن، اما گاهی اوقات ممکنه یک چیزی که نتیجهش در نهایت خوبه طوری اجرا بشه و طوری شروع به اجراش اتفاق بیفته که از قبل نگرانی ها نتیجه رو هم تحت شعاع قرار بده. یعنی مثل چیه؟ فرض بفهمید، فقط تقریب به ذهن میگم، من میخوام یه بیماری رو عمل بکنم، این ضعیفه، ممکنه زیر بیهوشی دووم نیاره یا هر چیزی. خب میگن آقا یه مدتی با مثلا غذای خوب، با میوه، با تغذیه‌تی اینو یه ذره جوندارش بکنید، بعد به حالا میره زیر عمل. ما احتمال باید بدیم که این آدم لاجون، حالا تخصصی که من بلد نیستم، مثلا شاید غلط باشه، بچه پزشکی ببخشن، مثلا اینقدر خون آماده داشته باشیم. اینا اگه به طور معمول آدمی رو برای این عمل آماده میکنیم، 3 واحد خون آماده میکنیم، برای این 10 واحد آماده بکنیم. از اون طرف اگه امکان شوک تا این حد در نظر بگیریم، برای این بیشتر در نظر بگیریم، و الا یه وقت شروع میکنیم وسطش مواجه میشیم با این که این آدم مثلا فلان عارضه رو داره یا سرطانش که ما فهم کردیم مثلا توی مثلا معدشه، به بقیه اعضا و جوارحش هم زده. گاهی اوقات یه کار سخت با احتمالات متفاوت اگر خوب از اول تدبیر نشه، وسط کار هزینه ها یا واقعا از فایده بیشتر میشن یا احساس میشه واقعا بیشترن. مسئله ای که الان ما داریم اینه که فضای رسانه‌ای غالب داره این رو حقنه میکنه که هزینه این کار از فایدهش بیشتره، حتی اگر نباشه. و ما اگه تو این جنگ رسانه‌ای تدبیری نداشته باشیم، ممکنه مرتبه احساس بکنیم که آقا اصلا این کار ولو خوبه مخاطب توجیه نیست، همراهی نمیکنه، و چون همراهی نمیکنه نمیتونیم موفق بشیم. خب ما میگیم آقا شما این اقلام استفاده میکنین، قیمت اینا اینقدر میره بالا، در ما هر انسانی به طور معمول اینقدر این استفاده کنیم، جمع اینا میشه 382,000 تومان، ما 400 برای شما ریختیم، ولی اون طرف اون چیزی که هیچ ربطی به این نداره رو داریم مراقبت میکنیم. پوشک برای چی باید گرون بشه؟ الان به کدومی که پوشک توش روغن سرخ کردنی استفاده میشه، روغن خوردنی استفاده میشه، توش چه میدونم لبنیات میریزن، توش نون استفاده میشه. خب این که اونو رها میکنیم، یه مرتبه ما یه محاسبه ای داریم، در حالی که غیر رسمی کالاهایی گرون میشن که این 400 گم میشه. حالا ضمن این که راه افتاد، بد صحبت شد، بد واریز شد، اینم خیلی مناسب نبود. ولی اگر این کار به اون نتیجه‌ای که ازش محتمله و براش طراحی شده برسه، حتما خیلی اتفاق خوبه خواهد، نه فقط برای مثلا مصرف کننده، برای تولید کننده، برای صادر کننده. یعنی ما اینقدر تو کشور یارانه دادیم، مستقیم مردم اطراف ایران ازش استفاده کردن، کالایی که از ایران خارج میشه به اسم صادرات، مثلا ماکارونی صادر میکنیم. آقا این مثل هندونه است دیگه، یه هندونه چقدر آب مصرف میکنه؟ ما اینی که صادر میکنیم مثلا یک دهم قیمت آب شمنی. خب برای چی ما تولید بکنیم؟ آقا به کشورهای فلان هندونه صادر میخوام، 100 سال تقریبا نشندان روشن اونا هندونه نخورن، به ما چه؟ از اون طرف این باعث خواهد شد که تولید کننده ها به نفع مصرف کننده با هم رقابت بکنن. طرح دقیقیه، یعنی هدف هدف دقیقیه، اما روند اجراشو واقعا نمیدونم. این که میگم نمیدونم، واقعا نمیدونم، چون هیچ درگیر نیستم، مثلا یه تعاملی دارم، رفت آمد دارم، سوال واقعا اینطوری نیستش، نمیدونم. اما کلیتش اینه. استاد ببخشید، بازم من متوجه سنگینی حکم تغییر قبله را مثلا نمیشم، مگر مثلا اعتقاد دارن که ایشان با خداوند در ارتباط هستن؟ چرا مثلا اگر امروز ما بگویم رو به مشهد نماز بخونید، خب مسلما قبول نمیکنیم، چون مطمئن نیستن جانب خدا باشه. ولی زمان پیامبر این اولین حکم جدیدی نبود که پیامبر می آورد، درسته؟ وقتی همون قبله اولی رو خدا تعیین کرده، یا آیا تغییر دادنش اون هم باز از طرف خدا برای نماز، که اون هم دستور خداست و برای خدا خداست، واقعا تعجب داره؟ واقعا تعجب داره؟ آره. زمان پیغمبر کردن پیغمبر با زمان ما فرق میکنه؟ خب نه. پیغمبر چی میگفت به اینا؟ گوش میکردن؟ میگفت بریم جنگ، چون پیغمبر میگفتن باشه، بودن ان بیوتنا آره، خونامون بی سرپناه. یک مقدمه ذهنی شما دارید، اون اینی که مردم وقتی بودن پیغمبر فرمودن دیگه، اصلا اینطور تأکید میکنم، اصلا اینطور گوش نمیکردن به پیغمبر. وقتی در زمان پیامبر به حکم تغییر قبله شک میکردن و این را نوای شیطانی میدانستن، بعضا تا وحی از جبرئیل، خب ملاک و مصداق در زمان از بقیت الله ارواح نافذه باید چگونه فهمید که مقدس بازی بی خودی انسان جلوی امام قرار نده؟ حتما همینجوره. مطمئن باشید بعد ظهور یه سری آدم به ظاهر مقدس جلوی امام زمان قرار میگیرن و هم ممکنه بر شما چیکار کنید؟ شما یه نقطه اید، امام زمان هم یه نقطه، از دو تا بین دو تا نقطه فقط یه خط میگذره. صاف نگاه کنید، از اون دو لب مبارک هرچی اومد بیرون بگین، بگین چشم. آقا حضرت آقای فلانی اینو میفرماین، سرکار خانم فلانی اینو میفرماین، حضرت جناب فلان، نمیدونم حضرت مستطاب، همشون غسال الموت، غسال الانواد عقص بفرماید. نگاه به لبهای حضرت، و الا مطمئن باشید بعد اومدن امام زمان کاسکوزه ده میریزه به هم و اونا شروع میکنن برای حضرت. این که تو روایات اون سخنرانی پارسال عرض کردم توی مسجد از زهرا سلام الله علیها، که موقع که امام زمان احوان افدا میان، ادهی که جلو حضرت وای میسن لزومن مشرکین و کفار نیستن، ادهی هستن که ظاهر مسلمان دارن، ولی خب گرفتاریشون اینه که امام زمان کسکوزه اونا رو به هم میریزه. خب تا اول سال 41 رسیدیم، یعنی 20 سال جلسه قبل مونده، هنوز یکم وارد تفسیر بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته چرا تا اینجا رفتیم؟ تمام نشد آیه قبل؟ خیلی خب. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه 149 و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، از هر جا که خارج شدی پیامبر چه کن؟ رو تو به مسجد الحرام، به سمت کعبه. و انه للحق من ربک، این حتما و قطعا باز تأکید لام از جانب خدای توست، و ما الله به غافل اما تعملون، خدا هم از آنچه که شما انجام میدید غفلت نمیکنه و غافل نی، همه چی خدا بر خدا از حرم الشمس. اون عبارت و من حیث و خرجته رو که مفصل بود عرض کردیم که چرا دوباره موضوع تکرار شده، حیث و خرجته اینا به چه معناست، و رسیدیم فول وجهک. فول فعل چیه؟ فول امر، امر چی؟ چه صیغه یه؟ که داره میگه مفرد مذکره نه چه صیغه ایه؟ کی اینجا داشت میگفت مفرد مذکر؟ اما توازن میکنین؟ نه عبوعت شما گرفته. مفرد مذکر مخاطب دیگه. بله تشکر میکنی. میگم مفرد مذکر، این التماس دعا، مفرد مذکر مخاطب. خب سوال، فقط پیغمبر فوله و چکه؟ جلسات قبل هم به این اشاره کردیم که این که خطاب به پیغمبره، از تو این اختصاص و انحصار در نمیاد. من فرض درست به خاطر رنگ پیراهنتون با تصویر زمینه یکی شدین. واقعا که همش خطای دید میشه. یک سر و دست داخل سرمه ای، یک سر و دو دست داخل سرمه ای شد. بعد یه صورت با دو تا دست هم فرستادن. اینا همون هایی که میگن حضوری ها و بعد شما میگه هر فوشی دلشون میخواد به من میدن، من میگن این ای خدا عرض کنم راست میگن چه عرض کنم بلا. یعنی الان میگن ما تو تصویر یه صورت گرد میبینی، مثلا مثل گرگا تو شب چشماشون برق میزنه تو تاریکی مثل اونا. آره شبیه هست. خب نور ولی اثر داره، نور خود انسان اینه. خب چه بالاخره بیننده میخواد، کسی که این پشمش میفرسته معلومه نور ما رو نمیبینه. اینا مزا بودن، نفس استاد ما فاش ندیم، ما فرزند خوبی هستیم. اینا این مزا مخاطب پیامبر عزیزمون هستن، ولی انحصار اختصاص هست توش در نمیاد. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 78 رو ببینید به عنوان یک نمونه این موضوع. سوره مبارکه اسراء جزء 15 آیه شریفه 78. آوردید. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. چقدر براء مختلف این فراز رو خوندن، خدا رحمت کنه متولی عبدالعالو چقدر خوب اینجا رو خونده، چقدر خوب خونده. اقم الصلاة نماز رو اقامه کن. لدلوک شمس، دلوک یعنی مایل شدن خورشید، الا غسق اللیل از موقعی که خورشید به سمت مغرب تمایل پیدا میکنه، و قرآن الفجر کی؟ اون موقعی که خواهد صبح چی بشه؟ آروم کم کم آشکار بشه. ان قرآن الفجر کان مشهودا، این نمازی اون موقع صبح انسان میکنه و نماز صبح مورد شهود و مورد نظر و عنایت مثلا خداونده، و مثلا حالا میشه مثلا بگیم فرشتگان به خداوند میگن یا مشهود خداونده. حالا کاری نداریم. اقم الصلا به کی میگه؟ خب حضرت مأمورن به اقامه نماز، همه ما مأموریم. در واقع باید میگفت اقیم الصلا، از کی؟ لدلوک شمس اله. حالا ممکنه ما این مقدار نماز نخونیم، اما در اصل وظیفه اقامه نماز ما پیامبر مشترکیم. بارها گفتم تأکید میکنم، هیچ جای قرآن و روایت به ما نگفتن نماز بخونید. همه جای ما گفتن نماز رو اقامه کنید. این که انسان بگه من خودم نماز خونم، از این چیز در کفش اینه که اگر یه جایی هستی هیچکی دیگه نماز نمیخونی، یه جوری نماز بخون بقیه بفهمن لااقل که تو داری نماز میخونی. حالا میخوان ترغیب بشن، میخوان بیان، میخوان، ولی این که یه حالتی که من یه دقیقه مثلا من یه دقیقه کاری دارم، مثلا حرفی میکنم رفتیم دستشویی، برای چی مخفی میکنی نمازو؟ میترسم ریا بشه. نماز واجب ریا داره؟ من کار خاصی انجام بدیم نماز. مخاطب حضرتن، ولی حکم عمومیت داره. همینجا اهمیت قبله رو قبلا گفتیم، این که لکبیرتون تکرار کردیم فلان، ولی باز به یه نکته اشاره بکنیم که نشون دهنده اهمیت قبله است. اون چیه؟ برای قبله ما توی سه آیه خطابهایی داریم، هی خطاب خاص میشه عام میشه. برگردین آیه شریفه 144، میفرماید که قد نرا تقل و بچه که فستما فلن و علیه که قبلتن ترده ها فول و چکه شطر المسجد. این دستور اختصاصی. بعدش و های سما کنتون فول لو، دستور عمومی، هم اختصاصی هم عمومی. بیاید آیه شریفه 149، و من های سو خرجته فول و چکه، دستور اختصاصی. بیان آیه 150، و من حیث خرجته فوله، دستور اختصاصی. و حیث ما کنتم فولو، دستور عمومی. این که این مقدار هی تکرار میشه، پیامبر مؤمنین، مؤمنین پیامبر. این انگار ببینید تکرار، بعضی آدم ها جوگیرن، دیدی یه حساب بی خودی رو 5 بار، خیلی خوب دیگه یه بار گفتی، بعد بعضی ها ولی نه، مثلا یه حرف حسابی رو میبینی، یعنی این آدمی که معمولا چیزی رو تکرار نمی کنه وقتی چیزی دوبار تکرار کرد همه میگن معلومه یه اهمیتی داره، ولی این همجوری بی خودی حرف. ما نگاه میکنیم اینو خداوند متعال درستش متعالیه که یه کلمه اضافه، یه کلمه زائد نمیگه. چی؟ توی 5-6 آیه 3 بار یه موضوع رو تکرار میکنه، توی این تکرار هی اختصاصیش میکنه هی عمومی، هی اختصاصی. خب این یک پیغامی، یه معنایی، یه مفهومی داره دیگه. اون اینی که آقا این موضوع موضوع مهمیه، خصوصا برام بزرگوار که سوال کرده بودن، خب آقا مثلا پیغمبر بودن دیگه اینا، باشه پیغمبر، پیغمبر هست، ولی من گوش نمیدم. اینقدر خدای تکرار، همین نشون میده که موضوع یه طرفش اهمیت قضیه است، یه طرف تحکم به مخاطبه که بابا این حرفو بپذیر، جدی بگیر، اینقدر با پیغمبر کلکل نکنید. نمیگم حالا بزرگوار نگاهشون نگاه مثبتی میگه، وقتی پیغمبر میگه آدم میگه چشم دیگه، پیغمبر بگو میگودن چشم. یادم تاریخ صدر اسلام میخونی میخواد چنگ بزنه خودش از جهالت این قوم عجیب و غریب. بعد در ادامه میفرماید که در شریف 149، و انه للحق من ربک، انه تأکید باز ضمیر لام تأکید مجدد، و این تأکید از چه بابیه؟ و انه للحق من ربک، وقتی میگه للحق من ربک یه نکتهش حق بودنه، وقتی میگیم حقه یعنی باطل نیستش. این که شبهه بشه که پیغمبر علیه عزو بالله، چون وقتی که دستوری میومد که دوست نداشتن، اولین تهمتی که پیغمبر عزیز نورانی ما میزدن چی بود؟ نه نه دو سوالم گفته بودن، از خدا گفتن، شیطان برش نازل شده نفهمیده، فکر کرده جبرئیل علیه عزو بالله. به پیغمبر این تهمت رو میزدن که از کجا معلوم اونی که بر تو نازل میشه جبرئیل؟ شیطان نازل شده، چیزی بر زبان تو جاری کرده. و این موضوع انقدر جدی شد که تو سوره مبارکه نجم گفتن این وسط 2-3 آیه دیگه هم بوده. شنیدین جریانشو؟ سوره مبارکه نجم و تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعت خون لترتجا، نشدین؟ اونجا اونجا هم رفتن که اینجا مثلا پیامبر علیه عزو بالله زبونم لال داشت میخون، یه باری شیطان چیکار کرد؟ رفت این وسط، پیغمبر وسط حرفایی که از جبرئیل شنیده بود، شیطان اومد گفت تلکل قرانی قل اولا، این بت‌ها مد نظر بت‌های بلند مرتبه، و ان شفاعتهن لترتجا، اگه اشتباه نخونم، که شفاعت اینها چیه؟ مورد امید، لترتجا. بعد جبرئیل گفت نه اینا رو من نگفتم، پیغمبر گفت نه نه اینا نیست، فلان علیه الصلاه. اینو برخی از مسلمین نقل کردن ها. خب از اون ور که دیگه هیچی، که مثلا پیامبر متوجه نشد علیه بالله چیزی که شیطان گفت و در کنار حرفای جبرئیل زد، چون اینو من نگفتم، این بر من نیست. مثلا میگفتن که این باطل نباشه، یا الله از خودت به قول شما یا از شیطان علیه بالله. دو، دائمی بودن. این که خدا اینقدر تأکید میکنه برای چیه؟ تو آیات قبلم عرض کردم یکی از آثار تغییر قبله و بحثی که خداوند مطرح کرد موضوع قطع امیده. قطع امیده کی گفت مشرکین؟ چرا؟
به خاطر اینکه اشتباه گفتم.
خب کی گفت اهل کتاب؟ مشتری نداریم. اهل کتاب یک، اهل کتاب دو. یه نفر گفت اهل کتاب، من شنیدم خودم به قول ایشون میترسه. شما گفتین؟ چرا اهل کتاب؟ یعنی چرا امید اونا ناامید میشه؟ تبعیت میکردیم برگشتیم به سمت کعبه دیگه. بگید کی داره جواب میده؟ شما بفهمید. بفهمید، خواهش کنم، خواهش کنم. اینجوری شد، من یه به نفر اشاره کردم، اشارم خورد به دیوار، از دیوار خورد به اون فرد. بفهمید. خواهش میکنم بفهمید. حالا الان بعد از اینکه تغییر اتفاق افتاده و مطمئن شدن این پیغمبر همون پیغمبره، چیزی هست که بتونن بهش امید داشته باشن؟ نه بگین. نه خانم فیلم بردار بگین، همین رو خواستیم بگیم. میشه دوباره قبله برگرده به بیت مقدس؟ ها؟ امید به این بود. اگر امید بشه اون حرف هم نقض میشه. اینو پیغمبره نیست، چون در میرسیم در کتاب های ما گفتن قبله این بیت المقدس نیست، پس این اون نی. امید در مشرکین نبود، مشرکین که دیگه چیزی نداشتن، پیغمبر رو به کعبه کرده بود که بعد به اعتراضشون میرسیم. امید مال اهل کتاب بود که اگه بشه این دوباره برگرده. تو برگشتش دو تا اتفاق، یک میگیم باز دست شما زیر تیغه ما دیگه به قبله ما، دو میگیم این اون پیغمبره نیست، چون اون پیغمبره قبلش کعبه بود. خدا اینجا امید این بدبختا رو ناامید کرد، گفت انه للحق من ربک، تمام از جانب خدا هم هست. این همه تأکید و تکرار برای اینه که بدانید که دیگه بعد از این تغییر تحولی در کار نیستش. قاطاری به این معنی نیست که دیگه اهل کتاب بودن خب پس اگه اینجوری دیگه ما ناامید شدیم. نه، رفتن سراغ مکر جدید، چون این آیات که نازل شد اینا شروع کردن مشرکین رو تحریک کردن به اینکه برید مدینه کار پیغمبر رو به سر کنید، تمام کنید بره. تو جنگ ها هی تحریک میکردن و تهییج میکردن کفار رو و خیانت هم میکردن دیگه. میدونید یکی از سه تا گروه یهودی مدینه چرا پیغمبرشون برخورد کرد؟ چون تو جنگ خندق هیچ کدوم تو سوره احزاب نبودین اون موقع که تابستون سوره احزاب گفتین که تا اینجاش عمومی بود، دست به یکی و توته یه امر مشترک. دقیقا چه کار میخواستن بکنن؟ چه؟ پیغمبر بکشن. اون یه گروه دیگه یهودی بودن که پیغمبر رفت پیششون نشست کنار دیواری، میخواستن از بالا سنگ بندازن. جبرئیل اومد گفت بلند شو برو میخواین اینا بکشن. حضرت رفت و با لشکر برگشت. اون که بیرون بود، اون تو جنگ خندقه، خیبر بیرون مدینه است. سه تا گروه که داخل مدینه، یه گروهشون می‌خواستن پیغمبر رو بکشن، یه گروه یه خانم مسلمان رفت اونجا که چیزی بخره، اومدن یه جای لباسشو گره زدن به هم دیگه که این خانم بخوره زمین و مثلا نگاه سویی به او بکنن. این دو گروه سوم تو جنگ خندق سرکوب شدن. چرا؟ بگین خانم پیغمبردار.
این که گفتن خونه‌هامون در
اهل کتاب، اونا منافقینی بودن که تو جنگا شرکت نمی‌کردن. ان بیوتنا اوره. شما خانم وسط نمی‌خواید بگین؟ بهشون گفتم بگین. الان شما دارین می‌خواید بگین. کسی چیزی بهش نمی‌رسه؟ راستش می‌خوام هر چی فکر می‌کنم کدوم بود سه تا یادم نمیاد. دقت نکنه هی دارم میپیچونم که اسمشون رو نگم، خواستین حتما آبرومو ببرین. یادم نمیاد خیلی اسمشون پیچیده. اسم آدم بنی قینقا، این اسم واقعا آدم خود شعور داشته باشه. این بنی مستلق چه اسمیه؟ نه با مزاح میکنم. تو جنگ خندق، این خندق را بسته بود دیگه، از اونجا کسی نمیتونست بیاد به طور طبیعی، غیر از اونجا که عرضش و عمقش کم بود که عمرو بن عبدود و اینا رد شدن. اینا به بعد که مشرکین رسیدن و دیدن که اونا نمیتونن وارد شن، پیغام دادن که بیاین دور بزنین از اینجا وارد شین، در حالی که با پیغمبر عهد بسته بودن که متقابلا توطئه علیه هم. جنگ خندق که تموم شد، حضرت و امیرالمومنین گفت اصلا جنگ، اونا که چون اونا موندن تو همون گرد و خاک و گرسنگی و تشنگی رفتن دیگه، برگشتن مشتکین. سپاه اومد بپاش، حضرت گفتن نه. تو شاید تو اون عذاب به این اشاره کردن، حضرت فرمودن نه، بلند شید، جنگ دیگری در پیشه. مستقیم همون سپاه رو برشن رفتن سراغ یهودیا و اونا رو سرکوب کردن. این گروه یهودیا یعنی بعدش همچنان اون دسیسا ادامه داره، ولی دیگه از قبله ناامید شدن. این که حالا قبله برگرده مثلا بگن چی آدمی، امروز میگه قدس، باز میگه کعبه، باز میگه قدس، خودش هم معلوم نیست چی میگه. این ناامید شد. این که برگرده بگن این پیغمبری نیست، چون باید به سمت مکه میمون، به سمت قدس میمون، اینم نیست. گیر کردن مشرکین یهودیا و اهل کتاب، رفتن سراغ نقشه جنگ دیگه، جنگ و کشتن و ترور و اینها که ادامه داشت. و حالا اینکه شهادت پیغمبر چقدر منسوب به این ناسه، اونو چقدر درش نقش داشتن، اینا بهتون بگم. ها تا میگیم شهادت پیغمبر، میگم بله بله، یه زن یهودی بود، یه گوشت مثلا مسموم به پیغمبر داد. این آدرس رو میدم که شما سراغ آدرس اصلی نری. خب الان 40 تا سوال نرسین آدرس اصلی چی، اگه میخواستم خودم میتونستم بگم. آدرس اصلی رو نمیخوام بگم. یه سوال میتونید بپرسید، یک دونه الان میخوام بپرسین. همه نگاه کنین، شهادت بدین که این فرد داره سوالش رو میپرسه. بفرمایید. چجور آدمایی 60 سال بعد از این تاریخ نامه می‌نویسن به یه نفر میگن بیا حاکم ما بشو، بعد با نمایندش بیعت میکنن، بعد نمایندش رو تنها میذارن، بعد نماینده رو میکشن، بعد میرن خود او رو میکشن، بعد خانوادش رو اسیر میگیرن؟ میشه؟ ما الان در مقابل یه موضوع نیازمند تحلیل قرار نداریم، ما در مقابل یک واقعیت تاریخی محقق شده قرار داریم. این که آیا هم چیزی امکان داره؟ در مورد امکان صحبت نمی‌کنیم، این واقع شده. اما سوال این که ریشه‌اش چیه؟ ریشه جهله. اگر مخاطب شما جاهل شد، شما هر چی دلت میخواد بهش غالب کن. اصلا امروز یه چی بگو، فردا بگو. با توجه این فیلم شکارچی شنبه، خدا خیر بده با آقای نصیریان، دیدین؟ یعنی مثلا اون مردم چرا همه مثل عقب مونده ذهنی برخورد میکنن؟ میفهمن این داره، اطرافی میگن آقا این داره کم زیاد میکنه، تورات، یعنی تورات فروشی میکنه. لذا قرآن به مردم میگه شما چرا دیدید که رهبان و قسیسین علمای دو این دارن ربا میخورن، ندارن زور، برای چیش کاری نکردین؟ یا طرف اینقدر جاهل شده که اصلا نمیفهمه هر چی میگی میگه خوبه، یا این که اینقدر گناه کرده خودشم که احساس میکنه دیگه اصلا دلیلی ندارم. اگه ما گناه میکنیم اونا هم دارن گناه میکنن دیگه، من گناهکار به گناهکار دیگه چی بگم؟ ولی این استفادهش برای امروز ما استفاده مفیده. این روزا یکی از دوستان پریروز نمایشگاه بود، گفتم داش گفت خیلی نمایشگاه خلوته. کیا رفتین نمایشگاه؟ شلوغه به نسبت سالای اون قبل، مثلا 3 سال قبل؟ طول هفته شما رفتین؟ خلوت بود. شما چی؟ بعد 3 سال پیش رفته بودین؟ 3-4 سال پیش شبیه بود. چه روزی رفتین؟ دوشنبه. دیگه شما چجور بود؟ خلوت بود. شما چی؟ خب قیمت کاغذ که میدونین تقریبا داره به قیمت خونده، یعنی ما اگه مثلا کتاب رو خون بنویسیم ارزان‌تر در میاد تا کاغذ. خب نتیجه چی میشه؟ میگیم مشکلی نیست، ما دقیقاً بالا رفتن قیمت کتاب و نخوندن کتاب مثل اینه که یه درختی یه مورانی از تو داره میخوره و ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم چه درخته تنومندی. این درخت تو خالی بشه یه باد بزنه تاپ میفته پایین ها. خیلی خطرناکه که قیمت کتاب به جایی برسه که اصلا کسی کتاب نخره و نخونه. من حالا شما فهمیدین دوشنبه، ما دوشنبه همین کارشناس اومد گفت مثلا چند تا نش مثل سوره و جای دیگه رفتم که صف می‌بستن فلان، گفت مثلا هیچکی نبود، خیلی خیلی خلوت بود. حالا شاید قسمتی که شما رفتین مثلا بخش انتشاراتی بودن که مثلا مشتری بیشتری داره. این خیلی خطرناکه که ما اصلا تو سبدمون چیزی به نام کتاب دیگه مطالعه ضرورت نداره. یه نکته همین آره، یعنی دارم که کبابم مونده حالا به کتاب برسم. خب حالا این روزا که میگه نونم مونده تا به کتاب برسم، ولی تو بلند مدت خیلی خطرناکه ها. من گاهی اوقات ایام سرم میگم یه آدمی یه چیزی نوشته، آدمی معروف، آدمی محترم، غلط غلط. حالا امیدوارم که تو اون مجازی ها اخبار گفت 85 میلیارد فروش اینترنتی داشته، امیدوارم همین باشه، یعنی امیدوارم خیلی مجازی خرید کرده باشه. هرچند رو مبلغ نمیشه قضاوت کرد چون قیمت کتاب اینقدر زیاد شده که اگه بگین از پارسال مثلا 10 میلیارد بیشتر خریدن یعنی 40 میلیارد کمتر خریدن چون دو برابر شده قیمت کتاب. ولی این خطرناکه که چیزی نمیخوره. حالا املاک هیچی، هیچ طرف نوشتن دانشجوی این رشته اسم رشته غلط نوشته، اسم رشته غلط نوشته، میشه همچین چیزی؟ بعد اون وقت دیگه املاء مردم، صحبت کردن مردم، نمیدونم حواستون هست مثلا با یه نفر مصاحبه میکنن چقدر دایره لغاتش محدوده، یه سری کلمات محدود، نمیتونه جمله بسازه، سلاست بیان نداره و بعدم تایم و مرسی و اوکی و فلان این چارتا رو اضافه میکنه به کلامش، نمیتونه الان مثلا یه نفر بس کمی کلمه شامل و مشمول رو ببینید، به شما هم گفتم دیگه جای شامل و مشمول رو چند درصد درست به کار میبرن. اینا واقعا نتیجه کتاب خوندن نه. یعنی شما وقتی کتاب میخونی یه اتفاق تو حوزه علم دو وقتی میخوای بنویسی، نه که زیاد خوندی، قالب های مختلف جمله بندی رو دیدی، لذا روون مینویسی، متنوع مینویسی. حالا دانشجوی درخواست مینویسه، نه الان این پیشنهاده همین طرحی که دانشجو میدن برای پایان نامه ارشد دکتری واقعا نگران کننده است. واقعا دانشجو فوق لیسانس پیشنهاده، حالا اسمش پروپوزال پیشنهاده میشه فارسی، پیشنهاده حالا هش چی بود دیگه، یه چیزی راحت تر میشه مثلا اینطوری مثلا پیشنهاده داده، نگاه کردم اومده میگم مثلا اون یادداشتای منو درست کردی، میگه که بله استاد ولی خیلی زیاد بود دیگه. الان من همیشه این کارو میکردم، به بچه‌ها میگم خب تصیب شد میخوام شروع کنم نوشتن، دیگه فهرست رو با هم می‌بندیم، منابع برو شروع کن نوشتن، میگم 10 صفحه نوشتی برای من بفرست که همین اول اشکالا رو بهت بگم. اصلا این که را کجا باید بیاد، ویرگول، مفعول، اینا رو که بذار کنار، که مثلا جمله بندی چه جور باید باشه، پایان‌نامه نوشته همونطور که مثلا اینجور بعضی میگم آقا من کتاب داستان نوشتی، این پایان‌نامه رشته حقوق باید ادبیاتش اینجوری باشه، یعنی واقعا اصلاح بعضی پایان‌نامه ها و رساله های دکتری برای من از این که بگم ببین بده خودم می‌نویسم تو فقط بی دفاع کن به مراتب سخت‌تره، باور بفرمایید. آها بند خودم چون رون صندلی نشسته بودم به قول چی ارسطو آقا دیگه به من که نگو، یا به قول فامیل دور نخوردیم نون گردن دیدی که دست مردم حالا خودو بی این کاری عرض کنم نشتم صدا نشتم. آره من عبادتم سر جاشه. کتاب من چند شده بود؟
من درست یادم سوال فکر کنم در جمهوری اسلامی فکر میکنم
170 بوده. نه پارسال 60 تومن بود، امسال چاپی که قبل از نمایشگاه زده بودن 100 تومن بود. خب که حالا یه جایی چون زیاد میخواستن به اونا با یه تخفیفی فرستادن، 100 تومن بود. مگه چاپ جدید زده باشه؟ 170؟ خب خورده 150 تومن هم خورده است. واقعا؟ ارشد اگه این فردو بپرسین بره یه سوال دیگه میتونید بپرسین. این فردی که نه شرکازید میکنه و افکار عمومی رو میخواد مشوش بکنه. بله. شاید هم مادرشون رو باید از کلاس بیرون کنیم. یکی از این دو نفره دیگه، اون ناشر عکازی، ناشره عکازی. 20 درصد تخفیف میدادن 80 بوده. عجب. 80,000 تومان. بله. بفرمایید به من چند میدن تا بعد به شما. نه. به نویسنده اون موقع که چاپ میشه به چند نسخه میدن. میگه بعدشون مال دانشگاهه، به تو مثلا با حد اکثر 35% تخفیف میدن. اونم نهی که برم بگم 2000 تا بدین، مثلا یه تعداد معدود. اون قدیما که میرسیدیم سطح 3 مثلا تعداد چند بود؟ مثلا الان نبودین که 40 میلیون نفر باشین. اون موقع مثلا میگفتن این تعداد بچه‌ها میخوان، من هماهنگ میکردم اون تعداد با 35% تخفیف بیارن. حالا اگه یه موقع خواستین نمیدونم 35% هم باز خوبه دیگه. آره مثلا 100 میشه 65. حتی نمیدونم اگه چاپ جدیدش بیاد احتمالاً باز گرونتر میشه دیگه، ولی با 35% تخفیف من میتونم بگیرم اگه یه موقع مثلا خواستید. کی؟ اگه مثلا کاغذ خب نه، اون چاپی که الان در حال فروشه 100 تومنه. چون من خودم میگم همین ایام یه جای 400 نسخه میخواستن که معرفی کردم و اینها، گفتن بپرسین چنده، اینا گفتن 100، مثلا اینقدر تخفیف میدیم که برشون فرستادن. خب ولی نمیدونم اگه تموم شده باشه احتمالاً چاپ به جدید حتما. خیلی قیمت کاغذ میگن زیاد شده، خیلی مثل که وحشتناک. نمیدونم. خیلی خوب.
دو تا کتابم با خود تخفیف دانشجویی
170 تومن. دو تا کتابم با هم اگه می‌گرفتم 170 تومن. عجب. خدا به خیر بگذرونه. نمیدونم با خودم، من اولش می‌گفتم مثلا کتابو نوشتم بذارم تو فضای چیز، تو فضای مجازی مثلا چاپ هم نکنیم. گفتن اصلاً و فلان و اینطوریه و واقعا فکر نمی‌کردم. چند بود او اول؟ 8 تومن بود. کمتر؟ 8 تومن. سال 91 نزد به زمان شما نزدیک بود فکر کنم. سال 8 تومن بود. آره 100 تومن. ها آره منو میبینین الان ماکسیمیلیانوس هستم. از این پولای مثلا چیزی داره. حالا من
چاوابیش خریده بودم، خیلی خوشحال شدم.
چند گرفتین شما؟ خب نه ایشون هم 80 گرفتن، 20 درصد تخفیف دادی. خب نه بخاطر نمایشگاه تخفیف دادن دیگه احتمالا. خیلی ناراحت کننده است. میدونم. خیلی خوب عرض کنم که جدی ذهن آدم مشغول میشه. آقا میگن من حاضرم در روز یک ساعت و نیم صحبت کنم، مردم کتاب خونشن بخونن. سطح من. باور کنید اگه مردم جاهل بشن سر بزنگا با یه بشکن همه چی میره ها، همه چی میره. یعنی آدم ساده، آدم کمدان راحت سرش کلا میره دیگه. امر و مشتهم تاریخ که میخونی این یارو میاد کلک بزنه، 5 رمان تاریخ میخوندم همین کلک توش بوده، حرف میزنه من میفهمم. تاریخ واقعی که میخونی تکرار میشه. چه میدونم زندگی بزرگانی که میخونی پر تجربه است، بعد هیچ کدومو نمیخونی. نمیدونم یه وقتی حالا اینو میگم باز الان نگید این کارو بکنا، یه وقت با خودم گفتم که یه کتابای خوبی رو، این کارو نمی‌کنم، هم اینم تاکید بکنم، با خودم گفتم کتابای خوبو بگیرم شروع کنم خوندن، بدم بنیاد بگم اینا رو پخش کن. این کار نمی‌کنم قطعاً. خب پخش کنیم مثلا بچه‌ها تو راه جاییان چی تو راه گوش بکنن. اگه حال یعنی این کتاب‌ها معتقدیم خوبه، کسی هم اینا رو، من خیلی صدای خوبی ندارم ولی شاید بچه‌ها لطف بکنن بگن چون فلانی گوش می‌کنی گوش کنه، ولی دیدم نه کار بی خودیه، خیلی وقت میگیره. یادم نمیاد نظر شما رو جویا شده باشم. الان 2000 تا سوال میپرسم. کی؟ نه من حالا گفتم که مثلا کتاب رو آدم میخونه با احساس میخونه، مثلا انگار داری کتاب رو تصویر میکنی تا مثلا مخاطب مایل بشه که گوش کنه، ولی گوش راحتون را گوش کنید، یه کاری بکنید، همینجور هی داره پیچیدگی ها بیشتر میشه، ما همینجور واسادیم، خب سرمون کلا میره. واقعا بعضی وقتا من میگم این بحثای مجازی که میاد حقیقتا نگاه میکنم، یعنی نگاه میکنم اون پیچشو میفهمم چیه، مقالتش میفهمم چیه، ولی مطمئنم به 95 حداقل تا 98 9% مردم الان اینو بدیم. شاید چون حزب الله بگه مزخرفه، ولی نمیتونی بگه چرا مزخرف، واقعا نمیتونه بگه. هر روز داره پیچیده، چه تصویری در کناره، چه مطلبی قرار میگیره، چقدر طرف مقابل ما باهوشه، چقدر تو یه وقتایی بلا تشبیه میفهم امیرالمومنین چرا داد میزد، میگفت 10 تا از شما راضیم بدم یکی از یارو معاویه رو بگیرم. چقدر بله نشدو دینا حضرت میگه حاضرم 10 تا از شما رو بدم یکی از یارو معاویه رو بگیرم، از بس اونا تو باطلشون ثابت قدمه و شما تو حقتون این کارو بکنی. ها حالا بابا یه تکونی به خودت بده. واسه من برای افراد نابینا کتاب زد میکردم، کار خوبیه واقعا، یعنی چجوری میخوان من اقفال کنن، کار خوبیه. مثلا بعضی از بچه ها تحت هیچ شرایطی این کار رو انشاءالله نخواهم کرد، یعنی یکی دوتشو باید انجام بدم بازم. بانیاد دو سه نفر که صداشون خوبه اینا رو چیز کنین، اینا رو پیدا بکنین بیان کتاب برای بچه ها بخونن و پخش کنین. این پیشنهاد با اجازه دیگه، اجازه بگیریم ازشون که مثلا حد قطعا اون خوبه، ولی نه برای بزرگواران که کتاب ببینن یه بره قندشون میفته، میگم کتاب باز کن زوربیا یه چیزی داریم قند افتاد هنوز باز نکردی، نه جلدش سنگی بود اومدم بیارم بالا بازوم ضعف کرد، من که میدونم با کیا مواجه ایم. ما حاضر من این صدا شجوریه و اما این کتاب کنم این مزا بود و ناراحت نشینا، یعنی مزا بود کتاب های مختلفی، یکیش معراج و ساده است، ارشد این فرد برو نقب بشین یه آدم خوبی رو برین جلو بشون. نه اصلا خود معراج رو یکی بخونه خب، ولی به شرطی که با چیز بخونه، یعنی این عبارت رو میدونید مثل چیزه، مثل بعضی وقتایی که دعا میخونه آدم قشنگ میفهمه که این میفهمه چی داره میخونه، متوجه این لحنش مثل قرآن. آقا طرف این مثلا داره اینو حجاز میخونه، بابا این آیات آیات حجاز نیستش که، این الان بعد مثلا این شور بخونه، این نمیفهمه چون معلوم معنی رو متوجه نمیشه. ولی اگه معراج رو کسی دقیق با لحن خوب بخونه به نظرم خیلی فوق العاده است، خیلی کتاب خوبیه. ارشد اون فردم با ایشون اون انتها پشت پشت
توی نمایشگاه خلاصه بود که برای همین کار بود که کتابا رو بخونم، فکر کنم اسمش سماوا بود که میتونستیم همونجا هم تست بدیم، مثلا اگر تست داده یه نمره
گرفتن مثلا آیا آدم استخدام میکنن که بخونه. آره
خلاصه بود اصلا یکی از
خلاصه بارک الله خیلی حلو. نه میگم برای خوندن کتاب بوده، خب هرچی آوا داره که رادیو نیستش که، میگن قشنگ مشخص بوده کار کردش چیه. چرز بکنم ولی بخونید، خواهش میکنم کتاب بخونید، بذارید یه کتاب توی جیبتون تو کیفتون چه میدونم جایی چیز میشه باز کنید رو، کتاب گنده میکنه شما رو، کلتون رو به کار میندازه، سینتون رو فراخ میکنه، عقلتون رو زیاد میکنه. من هر آدم حسابی دیدم کتاب خونه و هر آدم ناحسابی دیدم کتاب نخونده، هر آدم ناحسابی دیدم ارد میده ولی معلومه کتاب خوندی. کتاب بخونید، یک کتاب چه بذار جی بده جی، فرصت میشه 4 خط بخون، 6 خط بخون، 8 خط بخون، این تو رو بزرگ میکنه. بپذیرید از من کمترین، بپذیرید اینا، تو کیفتون باشه این منبر بخونید، وقت تلف نکنیم. یا فرصت پیش میاد میبینی مثلا 40 دقیقه جو منتظریم. همچنین نگاه میکنیم 40 دقیقه واقعا چیکار کردی؟ دیدین فلانی هم ازدواج کرد. یه اسم یکیشو میگه کی است؟ 2 ساعت بعد توضیح بده تا من اونو مثلا بازیگر سینمای تایلند. تایلند اصلا سینما داره؟ بچ کتاب بخونید. کتاب بخونید.